بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. جلسه قبلی عرض کردیم که آخرین شرط از شرایط افلاس شرکت عبارت است از حکم حاکم، و بدون حکم حاکم کسی مهجور نمی شود یا حکم به ورشکستگی داده نمی شود. اولا عرض کردم که بین موارد و اسباب هجر باید فرق بگذاریم. یه وقت مثلا کسی چون صغیره، چون بچه است، مهجوره، این حکم حاکم نمیخواد. یا مثلا مجنون مهجوره، حکم حاکمم نمیخواد. اما اگر کسی مفلسه، برشکسته است، که موضوع ما هم برشکستگی شرکت، در این صورت افلاس یا برشکستگی نیاز به حکم حاکم داره. دلیل مسئلم این بود که اولا الناس مسلطون علی اموالهم، هر کسی مسلط بر مال خودش هست، این میشه اصل اولی یا قاعده اولیه. قدر متیقن خروج از این اصل جایی که حکم حاکم وجود داشته باشه. اگر حکم حاکم وجود داشت، اونجا میگوییم که الناس مسلطون علی اموالهم جاری نمیشود. در غیر این موارد، هر جایی شک کردیم که کسی بر مال خودش مسلط هست یا نیست، اصل اولی اینه که بر مال خودش مسلط باشه، یعنی مهجور نیست، یعنی بر شکسته حساب نمیشه. این دلیل اصلی مسئله. ولی علاوه بر این دلیل عرض کردم که محقق کرکی در جامع المقاصد صریحاً ادعای اجماع کرده برای این که حکم حاکم لازمه. ولی اشاره کردم ها که این اجماع خلاصه خیلی قابل اعتماد نیست، به خاطر این که این اجماع در کلام شیخ طوسی رضوان الله علیه اولین بار ذکر شده. اجماعات شیخ طوسی هم که اجماعهای لطفی هستند، که الان کسی اجماع لطفی رو قبول نداره. ثانیانم این که این ادعای اجماع در کلام مثلا شهید اول یا مفتاح الکرامه تو کلمات این آقایونم اومده، ولی عبارتشون اینجوریه ها، اینطوری این علما ادعای اجماع کردن، گفتن که اجماع داریم که با حکم حاکم شخص مفلس می شود یا مهجور می شود، و این محل بحث ما نیست. محل بحث ما اینه که آیا بدون حکم حاکم کسی مفلس می شود یا نه. این محل بحثه. به عبارت دیگه، اجماع بر قضیه موجبه است، در حالی که بحث ما سر قضیه سالبه است. تو این شکی نیست که وقتی حاکم کسی را مهجور بکنه او مهجور می شود، اما بحث سر اینه که بدون حکم حاکم هم مهجور می شه یا نه، که این اجماع نداره. بلسا اجماع خیلی قابل اعتماد نیست. دلیل سوم مسئله هم بعضی از روایات که از روایات میشه حالا نمیگم به صورت دلیلا، به صورت استیناس اونس پیدا کردن، مؤید آوردن، میشه از روایات استفاده کرد. روایات فراوانی هم تو شیعه نقل شده هم تو اهل سنت که توی این روایات اینطوری اومده ها که مثلا امیرالمؤمنین سلام الله علیه کسی را مهجور نمود. اینکه حضرت علی علیه السلام کسی را مهجور کرد میتونه مؤیدی باشه بر اینکه هجر متوقف بر حکم حاکمه. مثلا فرض کنید که روایت اول از باب ششم از ابواب هجر جلد 18 وسائل صفحه 416 محمد ابن الحسن بإسناده عن ابي القاسم جعفر ابن محمد ابن قلبي عن ابيه عن سعد ابن عبد الله عن احمد ابن محمد عن محمد ابن يحيى الخزاز عن قياس ابن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام كان يفلس الرجل از التبا علا غرمائهی. امیر المومنین علیه السلام مفلس می کرد افرادی را که خلصه التبا علا غرمائهی، یعنی کسانی که بدهکاریشون نمی دادند، کسی که به مردم بدهکار بود و سهلنگاری می کرد. ثم یعمرو بهی فیقسم ماله بینهم بالحسس و این عبا با اهو فقسم بینهم یعنی ماله. امیر المومنین بعد دستور می داد که اموال این تقسیم بشه، اگرم که تقسیم نمی کرده خود امام علیه السلام متولی این کار می شد و تقسیم می نمود. این حدیث دلالت می کنه که امیر المومنین سلام الله علیه حکم به هجر یا حکم به افلاس می داده، اما این دلالت رو نداره که پس بدون حکم حاکم کسی مفلس نمی شود. اینو دلالت نمی کنه دا، یعنی فقط قضیه موجبه رو بیان می کنه که با حکم حاکم کسی مفلس می شود. اما خب میشه عرض کردم استیناس مؤید، یعنی میشه از این حدیث آدم استفاده اینجوری بکنه بگه معلوم میشه که حکم حاکم لازمه و بدون حکم حاکم نمیشده. چرا؟ بله، به عنوان استیناس ها، نه به عنوان دلیل ها. همین استیناس، به همین خاطر گفتم. سند حدیثم، سندش قبلا بحث کرده بودم، سندش موثق. یا مثلا صفحه بعدی حدیث 1 باب 7 احتمالا این همو حدیث قبلیه ولی به عبارت دیگه نقل کرده، یعنی بعید میدونم که این یه حدیث دیگه باشه دا. حالا تو وسایل و شیعه بنبانه یه حدیث جدا، اونم یه حدیث جدا اینجوری نقل کرده، عبارتش هم فرق میکنه، ولی فکر مونم هر دوش یک حدیث باشه. ان قیاس ابن ابراهیم ان جعفر ان ابیه ان علی علیه السلام کان یحبس فی الدین فاذا تبین له حاجتون و افلاسون خلا سبیله حتی یستفیده مالن. امیر المومنین علیه السلام کسی که بدهکار بود او را زندان می کرد، بعد اگر که معلوم می شد که واقعا این زندانی ورشکسته است آزادش می کرد. فاذا تبین له حاجتون و افلاسون خلا سبیله، وقتی این بابا که زندان بود معلوم می شد، مثلا یک کسی می بینیم خب این که حاضر شده تو زندان بخوابه علل قاعده پول نداشته که بده دیگه، و الا بعیده که کسی پول داشته باشه و در این حال حاضر باشه زندان بره. اینم عرض کردم، این احتمال خیلی زیاد همون حدیث قبلیه. بله. نه فرمایش شما درسته. حاجام بفرمایید که اون حدیث این طوره بود: کان یفلس الرجل اذا التبا علی غرمائه. امیر المومنین مهجور میگه. این اصلا بحث هجر نیست، داره میگه زندان میکنه. ولی عرض کردم اینه یک حدیثه، چون من اولا سند اون ببینید با سند اینی طوری بودیه، اون ان احمد ابن محمد ان محمد ابن یحیی ان قیاس ابن ابراهیم ان جعفر ان ابیه ان علیه. اینجام که همون سنده، ببینید این تو سندش اینجوریه دیگه: ان محمد ابن یحیی ان قیاس ابن ابراهیم ان جعفر ان ابیه ان علیه، یعنی دقیقا یک سنده. احتمالا یه حدیث بوده اینجوری بوده ها: امیر المؤمنین مفلس می نمود و بعد مفلس را زندان می کرد تا تبیین بشه، اگر که تبیین می شد آزادش می کرد. حدیث اینطوری بوده. نه بله، اما موضوع یه چیزه، یعنی یه موضوع اون نصفشه اینم نصفشه، یعنی هر دو بحث برشکسته است و بحث این که دینشه نمیپردازه. یه جا حکم برشکستگیشو بیان کرده، یه جا حکم زندانشو بیان کرده. خب بله اونش طور نیست، ولی به هر حال یک مطلب. بلکن گفتم سند حدیث درسته ها، این مطلبی هم که آقا فرمود اینم درست، ولی این حال کار ندارم که ایشو فرمود که قضیتون فی واقعته. ولی نکته اصلی اینه که این حدیث مطلبی رو داره بیان میکند که نمیشه پذیرفت. این حدیث داره میفرماید که امام علیه السلام شخص رو زندان میکرد، بعد از اینکه معلوم شد بر شکست است آزادش میکرد. قبلا یه دو سه ماه قبلا کلام اولا همه مردم اصفهانی نیستن، ثانیا هم زمان حضرت علی اصفهانی نبودن اینا. خیلی خوب، یعنی قبلا گفته بودم که ابن ادریس میفرمود که احدی در شیعه این حدیث را قبول نداره، در واقع این حدیث اصلا خلاف قرآنه. قرآن می‌فرماید فنظرتون الى میسرتین، کسی که مفلس نظرتون الى میسرته، تا کسی معلوم نشده که مفلس هست یا نیست که زندان نداره. که اگر معلوم بشود که یکی مفلس نیست، پول داره و بدهکاری مردمو نمیده، اینو میشه زندان کرد. چون اینو قبلا گفته بودیم لیل واجده یحل و ارزه و عقوبته، کسی که پول داره و پول مردم رو نمیدهد این داره ظلم میکنه، هر کیم داره ظلم میکنه میشه زندانش کرد. اما کسی را که نمیدانیم پول داره یا نداره، یعنی نمیدونیم ظلم کرده یا نکرده، کسی که نمیدونیم ظلم کرده یا نکرده نمیشه زندانش کرد. و احتیاطاً مال موقعی که میخواد فرار کنه، و اونم فقط در باب قتل دلیل داریم که کسی که متهم به قتل و زندانش نکنیم فرار میکنه، اینه که میشه زندان کرد. باز مثلا بین حدیث بعدی، حدیث بعدی از امیر المؤمنین سلام الله علیه، ان امرأتن استعدت على زوجها انه لا ينفق عليها. یه زنی رفت دادگاه شکایت کرد، گفت که شوهر من خرجی نمیده. و کان زوجها معسرن، شوهرم تنگ دست بود، پول نداشت. فابا ان یحبسه و قال انما العسر یسرا. امیرالمومنین علیه السلام زندانش نکرد شوهر را. به هر حال این روایات عرض کردم، بعضیش اصلا قابل استناد نیست، بعضیش قابل استناد هست، ولیکن این اون طرف اثبات قضیه رو میگه، نه طرف نفیه رو، و بحث ما درباره نفیه بود. به هر حال این روایات رو کاری نداریم، با قطع نظر از این روایات دلیل اصلی مسئله همون قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، اصل اینه که هر کسی مسلط باشد الا موقعی که یقین داشته باشیم کسی از این اصل خارج شده. بله خب فرق نمی کنه دیگه، الناس مسلطون چه شخص حقیقی چه شخص حقوقی، مال شرکت دیگه، نه مال خود شرکت نه مال مردم، نه دیگه. این همه اول چهار بس کردیم که شرکت به ما و شرکت خودش یک شخصه، مالک اموالم که شرکت نه مردم. خب این بس دیگه. بله میشه بله. این الناس مسلطون، حالا قبلا گفته بودم مشرع هست یا نیست، قبلا گفته بودم، گفته بودم الناس مسلطون مشرع نیست. همین قبلا گفته بودیم دیگه، حالا طول میشه بس کنیم. خب این تا اینجا این بحث تمام شد که تا اینجا گفتیم یکی از شرایط افلاس حکم حاکمه. در واقع هم گفتم دلیل نمیخواد اینجور بحث ها، روشنه دیگه. اگر که حکم حاکم نباشد نمیشه کسی را ورشکست کرد. چرا نمیشه؟ چون اختلال نظام میشه، معیشت مردم به هم میخوره، نظم بازار به هم میخوره، هرج و مرج میشه. برای اینکه هرج و مرج نشود، ببینید الان من میتونم بگم هر کسی میتونه هر کی زندان کنه، یا باید بگیم که زندان فقط دست قاضیه؟ نمیشه که هر کس هر کی دعوا داره بگیره زندان کنه بزنه، این که دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. باید زندان کردن دست قاضی باشه، هجر کردن، مهجور کردن، حکم به ورشکستگی باید دست قاضی باشه، بلا نظم بازار به هم خوره. ولذا این خیلی دلیل نمیخواد. اون چه که حالا مهمه این مطلبی که حالا عرض میکنم، این که میگیم که حکم به ورشکستگی به دست حاکمه و حاکم باید حکم بده، یعنی به اختیار حاکمه دیگه. این به اختیار حاکم یعنی دل بخواهی حاکم، یا این که نه حاکم باید ببینه مصلحت جامعه چیه. یه وقت حاکم نگاه میکنه که ببینه تو بازار تو جامعه صلاح هست که این آقا رو برشکست اعلام بکنیم یا صلاح نیست. باید حاکم رعایت مصلحت بکنه، یا این که نه دل بخواهی حاکمه. و شبیه این مسئله در کل فقه فراوانه، تو کل فقه ها. مثلا فرض کنید که یه وقت میگن که تعزیرات به دست حاکم شرعه، چند تا شلاق بزنیم. الان تو قانون همیشه اینجوری است، هر کس فلان جرم را مرتکب شد از 3 ماه تا یک سال زندان. این از 3 ماه تا یک سال هم دست قاضیه، یعنی قاضی بگه 4 ماه 6 ماه 10 ماه یک سال. ولی این که دست قاضیه یعنی دل بخواهی قاضی، یا این که نه قاضی باید رعایت مصلحت جامعه و شخص بکنه. این که مثلا میگن که عفو دست ولی فقیه، مثلا رهبر معظم انقلاب هر وقت دلش بخواد میتونه هر کیا عفو بکنه، یا باید ببینه مصلحت جامعه در چیه. یعنی اختیارات حاکم واقعا اختیار و دل بخواهیه یا نه مقید است به اینکه طبق مصلحت جامعه عمل کنه. ندیدم احدی این مسئله را اصلا مطرح کرده باشه دا. حالا ابتداعا یه عبارتی رو از شیخ طوسی رضوان الله علیه میخونم، بعد عبارت دیگران رو میگم. هدف من با این مطلب اینه که میخوام عرض کنم که حکم به هجر به دست حاکم شرعه، ولی حاکم شرع باید رعایت مصلحت کنه، نه اینکه هر چی دلش خواست بگه. شیخ طوسی در این کتاب مبسوط جلد 8 صفحه 69 فرموده که التعذیر موکول الی الامام، تعذیر به دست حاکم شرعه، التعذیر موکول الی الامام، لا یجب علیه ذلک، واجب نی بر حاکما، یعنی واجب نی، میتونه بگه من اصلا نمیخوام اینو تعذیر کنم، میتونه بگه تعذیرش میکنم، واجب نی برش، اختیاریه. فا این رعا التعذیر فعله و این رعا ترکهو فعله، اگر که دید تعذیر بکنه تعذیر میکنه، خواست نکنه نمیکنه. سبا اون کان اندهو انهو لا یردعهو غیر تعذیر او کان یرتده به غیر تعذیر. بعضی وقتا حاکم شهر میبینه که این هیچ راهی نداره الا اینکه زندانش کنی. گاهی وقتا میبینه نه میشدم زندانش نکرد، راه دیگم داره دار. ولی میگه میخوام زندانش کنم، این حقو داره. یعنی الان یه عبارت شیخ طوسی داره میفرماد که حتی موقعی که حاکم شهر میبینه میشه این آقا را زندان نکرد، جور دیگه هم ادب میشود، میشه پول ازش بگیریم، میشه ببخشیمش، ولی حاکم شهر میتونه بگه زندانش میکنم. فَإِنْ رَعَا التَّعْذِیر فَعَلَ وَإِنْ رَعَا تَرْكَهُ فَعَلَ، چه این که ببینه لا یردعهُ غیر التَّعْذِیر او کان یرتده به غیر التَّعْذِیر، چه راه دیگری باشد چه راه دیگری نباشد اختیار با حاکم شرعه. و قال بعضهم، بعضی از علما هم گفتند که متا کان عنده انه یرتده به غیره، اگه حاکم شهر میبینه که شلاقم نزنه این آقا ادب میشود، یعنی راه دیگم داریم، ولی با این حال فهوه بالخیار بین اقامتی و ترکی، حاکم شهر مخیره میتونه حد بزنه تعذیر بکنه یا نکنه. و این کان اندهو انهو لا یردعهو الا تعذیر فعلیه تعذیر و هو الاحبت. و این قیله گفته که اگر که اینجوریه که غیر از تعذیر هیچ راه دیگری نیست، اون موقع خب باید تعذیر بکنه و مطابق با احتیاط هم همینه. ولی به هر حال الان این عبارت شیخ طوسی صریح در اینه که رعایت مصلحت لازم نیست، حاکم شهر هرچی دلش خواست، حتی وقتی ببیند راه دیگری هم هست میتونه این راه انتخاب بکنه. ب اول. خب اینم که گفت، گفت که چین که هیچ راهی نیست برای ردش الا این یا راه دیگری هم باشد. با این حال هم میتونه. نه 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 اینجوری بوده، اگر که خواست میبخشه، نخواست نمیبخشه، راه دیگری باشد، راه دیگری نباشد. بله همون جام هستا. یعنی وقتی میگیم که فقیه ولایت مطلقه داره، یعنی هر کار دلش خواست میتونه بکنه یا هرچه که مصلحت باید انجام بده، همین بس. یعنی این مربوط بسه ولایت فقیه هم میشود و جاهای دیگه پیش میاد که الان عرض خواهم کرد. این عبارت شیخ بود. نه امام که معلوم حاکمه، امام یعنی حاکم شهر، قاضی. و این مطلبی هم که حالا میخوام عرض بکنم، فرقی بین ولی فقیه، استاندار، شهردار، قاضی و رئیس دادگستری، رئیس حوزه علمیه، رئیس دانشگاه، رئیس اداره، اینا هیچ فرقی نمیکنه دا. یعنی این مطلبی که حالا میخوایم بگیم، فرض کنید کسی رئیس حوزه علمیه است، رئیس مدرسه است، یه پولی که دستش هست میخواد خرج بکنه، باید رعایت مصلحت بکنه یا اینکه اختیار با اینه هر جور دلش خواست. بن به همه اینا تعمیم میدیم، به خاطر اینکه گفتم حالا مواردی رو خواهم گفت که تو کل فقه اینجایی که میگه فلان چیز دست حاکمه. مثلا فرض کنید توی وقف عام یا مثلا وقف خاص، فرض کنید یه چیزی وقف حضرت معصومه سلام الله علیه هست، این دست تولیت حرمه، یعنی باید رعایت مصلحت بکنه یا اینکه هر جور دلش خواست. اینکه تو موقوفات میگویند که منوط است به نظر حاکم، این حاکم که نه یعنی قاضی، یعنی متولی وقف. حالا نخه کجا الان فرسونه، حال یه کسی خودش مالکه. ببینید حتی این که الان میخوام بگم حتی به این بحثم مربوط میشه دا. خمس، وجوهات، زکات دسته یه مرجع تقلیده. این حالی که میخواد این را خرج بکنه، باید هر جور که دلش خواست خرج بکنه. یعنی بگه این مال شخصی خودم، من مال شخصی خودم که میخوام خرج کنم که لازم رعایت مصلحت باشه. دو تا آدم مساوی هم که باشن، به یکی پول میدم به یکی نمیدم، این جوریه. یا اینکه باید همینو میخوام مطرح بکنم ما. که این مواردی که تو فقه میگوییم فلان چیز به نظر حاکم، این نظر حاکم یعنی دل بخواهی حاکم یا اینکه حاکم باید رعایت مصلحت بکنه. من فراوان دیدم توی کتابو، حتی یه جا توی کتابی هم دیدم همین عبارت شیخو که الان خوندم اینا ترجمه کرده بود. ببین مثلا همین عبارتی که خوندم ها، ببین این آقا که ترجمه کرده بود عبارتو اینجوری ترجمه کرده ها. بله شیخ توس، همون عبارتی که خوندم ها، شیخ توسی معتقد است تعذیر مجرم به امام محول شده بدان گونه که اگر خواست اجرای تعذیر می کند، اگر نخواست چشم پوشی می نماید. برای او فرقی نمی کند که بتوان مجرم را به وسیله دیگر غیر تعذیر منع کرد یا نه، فرقی نمی کند. و بعضی معتقدن، این بعضی همون قیلهی که خوندیم، و بعضی معتقدن اگر امام تشخیص داد که به غیر از تعذیر میتوان راه دیگه انتخاب کرد، میشه زندان نکرد، میشه شلاق نزد، میان اقامه و ترک تعذیر باز هم مخیر است. یعنی از این عبارت دیگرانم هم همینو فهمیدند که این آقا همینجوری ترجمه، درستم ترجمه کرده. حالا که ما هنوز چیزی نگفتیم، ما فعلا داریم طرح مسئله میکنیم تا بعد بگیم حالا کدامش درسته. خب بله، خب میخواییم حالا ببینیم اصل مسئله. هر جا گفتن به نظر حاکم، هر جا گفتن که به نظر حاکم، یعنی حاکم باید رعایت مصلحت بکنه یا خیر، اینه که گفتیم بعد وقت میرسیم ما نحنوفی. تو ما نحنوفی حاکم وقتی میخواد حکم به هجر بده، دل بخواهیه یا اینکه باید رعایت مصلحت جامعه بکنه؟ این محل بحثمون اینه دیگه. خب حالا ما همینم نگفتیم که حالا سعی کنی اینو بگوییم، این که تمام شد بعد وقت میایم روی فروع دیگرش که یکیش همینه که شما بفرمایید. این کلام شیخ طوسی بود، ولی ببینید قبل از شیخ طوسی، شیخ مفید رضوان الله علیه، شیخ مفید تو کتاب مقنعه اینجوری فرموده ها، فرموده من زنا و تاب قبل ان تقوم الشهادت علیه بالزنا، کسی زنا کرد قبل از این که شاهدی بیاید شهادت بده توبه کرد، قبل از شهادت شاهد توبه کرد. درعت انه توبتو الحد، توبه باعث میشه که دیگه حد نخورد. اما این در صورتی بود که قبل از شهادت توبه بکنه، ولی فا این توبه بعد قیام شهادت علیه، اگر که زنا کرد شاهدم اومد تو دادگاه شهادت داد بعد یا آقا توبه کرد. اینجا کان لل امام الخیارو فل افعن او اقامت الحد علیه، حاکم شهر مخیره حد بزنه یا حد نزنه. حسب ما یراه من المصلحت فی ذلک بل اهل الاسلام، باید ببینه مصلحت کدامه، مصلحت اینه که حد بزند یا مصلحت اینه که حد نزنه. ببینید الان شیخ مفید داره تصریح میکنه که اینجوری که میگن که به نظر امام، یعنی امام باید مصلحت هم این شخص رو هم مصلحت اهل اسلام، اهل اسلام هم یعنی جامعه، رعایت مصالح رو بکنه. بله خب حالا این که وقت میتونه عفو بکنه مع المصلحه یا ولو بلا مصلحت عفو بکنه، این دیگه قرآن نداره. خب مثلا فرض کنید که تو خود بحث هجر که حالا محل بحث ماست، یه بحث اینه که راهن حق تصرف در عین مرهونه ندارد به خاطر هجر، آیا این هجر حکم حاکم میخواد یا نه و باید طبق مصلحت باشه یا نه. کسی که رهنی تو دست اوست نباید تو رهن تصرف بکنه. میگن الان الحجر على الراهن في العين المرهونه یا الحجر على المرتهن، چه رهن گذارنده چه رهن گیرنده، این حجرش حکم حاکم میخواد، ولی حکم حاکمش باید مطابق مصلحت باشه یا نه. مسئله دیگر، مثلا تو مکاسب که حالا بحث حدود و تعذیرات نیست، تو مکاسب میگه الحجر على المشتری فی مشتراه قبل دفع ثمن، کسی یه چیزی را خرید، همین که خرید مالک شد ولی تا پولشو نداده آیا میتونه تو مبیعی که خریده تصرف بکنه یا نه. الحجر على المشتری فی مشتراه و اون چرا که خریده قبل دفع ثمن. حکم حاکم میخواد، حکم حاکم باید بحث مصلحت باشه یا نه. مثال دیگه عکس همین، الحجر علی البایع قبل دفع ثمن. یه مرتبه مشتری هنوز پولو به بایع نداده، پول مال بایعه اما هنوز مشتری نداده، بایع میتونه تصرف کنه یا نه؟ یه مرتبه این که نه، مشتری پول رو نداده، بایع باید مبیع و بدهد به مشتری. بایع میتونه بگه تا شما پولو ندادی من مبیع و بهتون نمیدم و حالا که ندادم خودم توش تصرف بکنم. چیزی رو که فروخته تو پولش نگرفته میتونه توش تصرف بکنه یا نه؟ اینجا هم همین بحثه، حجر علل بایع. نه هر دوش عرض کردم، هر دوتاش. اون موقعی که مشتری هنوز ثمن رو به بایع نداده قبل از دفع ثمن، بایع میتونه تو ثمن دخالت بکنه یا نه؟ تصرف بکنه. یک. دوم، مشتری هنوز پول به بایع نداده، بایع میتونه تو مبیع تصرف بکنه یا نه. مثال دیگر، الحجر علی المملوک. ببینی اگر که یک عبدی مکاتب شد، قرار داد با مولای خودش که نوشت که من برم کار بکنم پول در بیارم بدم به شما تا من آزاد بشم، این حالا وقتی کار میکنه اون پولی که به دست میاره خودش میتونه خرج کنه یا نمیتونه؟ الحجر علی المملوک الذی کاتب مولاه علی عتقه، قرار داد نوشته با مولا، مقابل کسبه، در برابر کسبش پول در میاره، آیا این پول رو میتونه خرج کنه یا باید فقط بدهد به مولا؟ این هم همون بحث حجر حاکمه. مثال دیگه، الحجر علی المرتد. خب بله، چرا نمیشه؟ نده مالک میشه، حق تصرف نده. این بچه که فرمودید بچه مالک میشود ولی حق تصرف نداره، عبدم همینطوره. این که قرآن فرموده لا یقدر علی شیء و هو کل علی مولاه اینما یوجهه لا یأت بخیر هل یستوی هو، این نه به این معناست که یعنی عبد مالک نمی شود، این لایق درو یعنی حق دخل و تصرف نداره تو اموال خودش. مثال دیگرم مثلا بحث مرتد، مرتد آیا حق تصرف در اموال خود دارد یا ندارد؟ یه وقت یه مرتدیه که نمی کشندش، مثلا زن، ای که خب روشنه که مهجور نیست، اما یه مرتبه یک مرتدیه که باید کشته بشود، مثلا فرسون مرده، این الان که مرتد شده حالا تا هر وقت بکشندش تو این ایام حق تصرف در اموال خود داره یا نداره؟ خب میگن مهجوره، این مهجوره ولی حکم حاکم میخواد و حکم حاکمش وقت مقید به مصلحت یا مقید به مصلحت نیست. خب حالا دلیل مسئله و این چیزا رو ان شاء الله فردا عرض میکنم. صلی الله علی محمد و آله.